بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. موعظ خواهی از ارزش‌های اخلاقی قبول موعظه از ارزش‌های روحی، عمل به موعظه عبادت الله، وجود مبارک حضرت جواد الائمه یه روایت بسیار پرقیمت و نورانی دارن که در اون روایت می‌فرمایند مؤمن نیازمند به چند خصلت. مرحوم صدوق نقل میکنه در کتاب خصال، یه خصلت امام میفرمایند نیازمند به هدایت خداست. هدایت خدا هم موجوده، باید بره دنبالش. نه اینکه هدایت نیست از خدا بخواد براش تحقق بده، نه. شما در آیات اول سوره مبارکه بقره، آیات 30 به بعد میخونید پروردگار عالم به آدم و حوا و به نسلشون میگه قل نهبطوا منها جمیعا، زندگیتونو در این زمین شروع کنید. اما یأتینکم منی هدن، از طرف من براتون هدایت میاد. حالا هدایت زمان آدم با کتاب نبوده، به سلسله مسائل الهی و اخلاقی بوده، کم هم بوده چون جمعیت زیادی نبوده، یه خانواده بودن، به تدریج بیشتر شدن و جمعیت وقتی فراوان شد خدا نوح رو مبعوث به رسالت کرد. اون بخشی که مربوط به هدایت آدم و حوا بود، دورنماش در روایاتمون آمده. یکیش این روایت، این هدایت الهی که وقتی زندگی رو این زن و شوهر شروع کردن، و چقدر این هدایت پر قیمته، چقدر که الان مشتریش خیلی کمه. جبرئیل به آدم گفت، خدا می فرماید اینجوری زندگی کن، اون چرا برای خود می پسندی برای دیگرانم بپسند. دلت میخواد آرامش داشته باشه، این آرامش رو برای دیگرانم بخواد. دلت میخواد یه زندگی سالمی داشته باشه، اینو برای دیگرانم بخواد. دلت میخواد که ظلم بهت نشه، اینو برای دیگرانم بخواد. ظلم نکن. و هر چرا برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند. من یه وقت اختلافات خانوادگی به هم مراجعه میشه، از همین مسائل الهی، آیات یا روایات برای حل مشکل استفاده میکنم، جوابم میده. مثلا به شوهر اون زن جوان میگم، به پدر شوهر اون زن جوان میگم، به اون شوهر جوان میگم، الان این مطالبی که خانومت داره میگه معلومه که ظلم کشیده. شما خوشت میاد خواهرت در یه خانواده ای باشه و ظلم بهش بشه؟ نه. کی دوست داره که دخترش توی خانواده ای باشه ظلم کنن بهش؟ خود دوست نداری به دخترت ظلم کنن، تو هم به دختر مردم ظلم نکن. دوست نداری به پسرت ظلم کنن، تو هم به پسر مردم ظلم نکن. دوست نداری مال تو بخورن، و تو هم مال مردم رو نخور. دوست نداری یه وجب زمین تو غصب کنن، و تو هم زمین مردم رو غصب نکن. این هدایت روزگار اول خدا بود. اون چه خوب برای خود میخواهی برای دیگرانم بخواد. اون چه بد و ناپسند برای خود نمیخواهی برای دیگران هم نخواه. خب کی میتونه به این قطعه زیبای اخلاقی الهی ایراد بگیره؟ یعنی اگه ما این هدایت الهی رو برداریم تو تمام کره زمین بچرخونیم و به تک تک مرد و زن عالم بگیم نظرت راجع به این مطلب چیه؟ همه نظرشون مثبته، چون همه عقل دارن، فطرت دارن، وجدان دارن، زن و بچه دارن. همه هدایت های الهی همینه، اصلا قابل ایراد نی. نه جامعه شناس میتونه ایراد بگیره، نه روان شناس میتونه ایراد بگیره. این آیه شریفه سوره نحل که آیه 90 اینو آدم ورداره تو تمام دنیا بچرخونه که پروردگار میفرماید ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یای، یعنی اومده زندگی رو براش تعادل ایجاد کرده که سه تا کار رو انجام بدین واجب، سه تا کار رو انجام ندین حرامه. عدالت داشته باشید در همه چیز، یک. نیکوکار باشید، دو. قوم خیش فقیرتونو نجات بدید از فقر، بهش برسید، سه. از گناهان زشت که طبع پس میزنتش بپرهیزید، از گناهان پنهان تو خونه‌های دربسته، تو باغای دربسته بپرهیزید، از تجاوز به حق مردم بپرهیزید. یعنی سه چیز رو تو زندگی انتخاب کنید برای عمل: عدل، احسان، رسیدگی به اقوامی که مشکل دارن، و سه چیز رو از زندگیتون حذف کنید: فحشا، منکر، تجاوز. اگه همه این انتخاب و حذف رو داشته باشن که ندارن، تازه جا به جام کردن تو کره زمین، عدل رو برداشتن به جای ظلم رو گذاشتن، احسان رو برداشتن به جاش بدکاری رو گذاشتن، ایتاء ذی القربی رو گذاشتن به جاش به رفیقای غریبه‌شون میرسن. اگر این انتخاب درست باشه، سه حقیقت انتخاب بشه و سه مسئله هم حذف بشه، یعنی آدم رانده تو زندگیش، خب به این آیه کی میتونه ایراد بگیره؟ در ضمن خود پیکره این آیه جواب این آدمای عوضیگو رو هم میده که میگن دین دورانش تموم شده، دین مال قدیما بوده، یا گاهی تونتر میگن این دین مال عربا بوده. خب یعنی دوران عدالت تموم شده دیگه، عدل الان بده، دوران احسان تمام شده، دوران محبت به اقوام با پولم با آبروم تموم شده، یعنی فحشا دیگه فحشا نیست، منکر دیگه منکر نیست، تجاوز دیگه تجاوز نیست. کجای این دین قدیمیه؟ قدیمی یعنی یه چیز کهنه‌ای که دیگه به درد زندگی نخوره، اون کهنه است، اون قدیمیه. یه چیزی که به درد کل انسان‌ها میخوره که خیلی زشت آدم بگه این مال عربا بوده، این کجاش مال عربا بوده؟ اگه قرآن مال عرب بود که پروردگار به جای یا ایها الانسان ها یا ایها الذین آمنوا ها میگو یا ایها العرب، اصل پیکره آیات و روایات نشون میده این دین هر پلک به هم زدنی نوعه، هر پلک به هم زدنی قابل عمل کردنه. و اگه مردم گوش بدن اختلافاتشون 5 دقیقه حل میشه، مشکلات اخلاقیشون 5 دقیقه حل میشه، خانواده ها به طلاق دوچار نمیشن اگه گوش بدن به قرآن، اگر گوش بدن به روایات. مشکل بیشتر مردم که قرآن هم میگه اکثرهم اینه که قبول نمیکنن پیشنهادهای پروردگار، پیشنهادهای ائمه طاهرین و پیغمبر عظیم الشأن اسلام. یک کسی اومد پیش امام صادق، کوه گناه رو دوشش بود، کوه گناه مالی، گناه بدنی، گناه اجتماعی، گناه اخلاقی. کسی معرفیش کرده بود به امام صادق. وقتی اومد خدمت حضرت، امام ششم فرمودن من اگه تو رو بخوام راهنمایی بکنم که از این همه آلودگی درآیی، به من بگو ببینم گوش میدی به حرفم. یعنی انو حضرت راهنمایی نکرده بود، اول بهش گفت گوش میدی؟ اگه قول میدی گوش بدی من راهنمایی بکنم، اگه میخوای گوش ندی من چی رو راهنمایی بکنم؟ مریض به دکتر میگه من این آمپولو نمیزنم، این شربتو نمیخورم، این کپسولو نمیخورم، اصلا من این نسخه رو قبول ندارم. حال دکتر این خیلی آدم با عاطفه و با محبتی باشه، تو دلش میگه مشکل اینی، برو انشالله تا یه ما دیگه میمیریم این دزنت به زهر، به من که ضرر نمیخور، نمیخورم، نمیزنم، نمیخوام. خب به من بیشتر مردم دنیا همینو دارن به پروردگار میگن، میگن ما نسختو نمیخوایم، طبیبانی مثل انبیا رو نمیخوایم، دکترایی مثل ائمه طاهرین رو نمیخوام. اینجا سعدی یه بیت خیلی زیبای جانانه داره، یه بیت هم از اتفاقا چقدر عالی میگه. چندین چراغ دارد و کنار دستش 124,000 پیغمبر، 12 امام، قرآن مجید، صدها هزار روایت ناب، بغل دست هم است، بغل دست داخلی و خارجی. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. همینه، وقتی آدم چراغ داره بیراهی میره، خب میفته تو چاه، میفته تو چاله. وقتی نسخه مریض رو دوست نداره، نسخه طبیب رو نمیخواد عمل بکنه، خب رو به هلاکت میره. دکتر چیکار بکنه اینجا؟ پروردگار عالم هم پروردگار زور بیگیری نیست که نه خیر، چشمت کور، باید نماز رو بخونی، باید روزه رو بگیری، باید خمس رو بدی. پروردگار آدم موعظه میکنه، نماز برات سود داره، روزه برات سود داره، پول دادن برات سود داره، آدم خوبی باشی برات سود داره. حالا طرف پروردگار میگه نمیخوام، پروردگارم کاری بهش نداره، هیچ جا با گناهکاران کاری نداشت، هیچ جا با نیکوکاران هم کاری نداشت. در حوزه الهیت او نیکوکاران آزاد به انجام نیکوکاری هن، بدکاران هم آزاد به بدکاری هن. میمونه مزد نیکوکاران و جریمه بدکاران، این رو هم بنا نداره تو دنیا کامل بده، بنا اصلا نداشته که مزد خوبان رو پرپیمونه بده در دنیا و جریمه بدکاران رو پرپیمونه، اصلا بنا نداره. فعلا مردم هر کار دلشون میخواد بکنن، یکی میخواد نماز شب بخونه، یکی میخواد دست به جیب باشه، یکی میخواد محبت کنه، یکی میخواد شب تا یه مشکلی رو حل نکرده خونه نره، کاری بهش نداره، میگو کار تو انجام بده. یکی هم میخواد از صبح که میاد بیرون تا شب یه 50 تا سیگار بکشه و یه 18-19 تا فحش بده و یه 100 تا چشم چرونی بکنه و هم کاریش نداره. داره، شیخ مفید نقل میکنه، اینم یه قطعه بسیار پرقیمتیه، میگه که عصر تاسوعا وقتی جارچی لشکر گو حمله کنین به خیمه ها، مردا رو بکشید، زنا رو هم اسیر بکنید، همین امشب برگردیم کوفه. چه ابی عبدالله وقتی صدا رو شنیدن به قمر بنی هاشم فرمودن ارج الیهم ان استطعت ان تؤخرهم، برو پیش لشکر اگه تونستی، یعنی اگه اونا قبول کردن، جنگو بنداز به فردا، من میخوام امشب زنده بمونم برای 4 تا کار. والله یعلم انی احب تلاوت کتابه و صلات و دعا و استغفار، خدا میدونه من اگه مهلت گرفتم که کشته نشم امشبی رو زنده بمونم برای خاطر 4 تا کاره، میخوام امشب رو به این 4 تا کار به صبح برسونم، قرآن خوندن، دعا، استغفار. خیلی عجیبه، خیلی، و نماز. خب امام حسین تا صبح هم این کارا رو کرد، اونا هم اون بر نشستن گفتن و خندیدن و خوردن و شکم پر کردن و فردا صبح شد. امام حسین شهادت رو انتخاب کرده بود، خدا کاریش نداشت، خب بره شهید بشه، انتخاب کرده بود. خدا جلوی نیکی هیچ نیکوکاری رو نمیگه. امام حسین میخواست بره شهید چه جلوش باز بود، شمرم اومد رو سینش نشست و خنجر کشید، خدا جلوشو نگرفت. شمرم این راهو انتخاب کرده بود، اما پشت این دنیا در بیش از 1000 آیه قرآنه که آخرت، بهشت، دوزخ، پاداش، جریمه است. خب امام جواد می‌فرماید یه خصلت مؤمن هدایت از طرف خداست که میره دنبالش، تکبری نمی‌کنه، و یه خصلت مؤمن واعظون من نفسه، گاهی میشینه خودشو موعظه میکنه. چقدر زیباست این روایت، واعظون من نفسه، زن و بچه خوابن، شب خوابش نمیبره، شروع میکنه خودشو موعظه کردن، بهتر از این باش، نماز تو بهتر از این بخون، پول زیاد شده، قیامت باید جواب بدی، بلند شو برو این پولا رو هزینه پروردگار کن، هزینه عباد پروردگار کن. خود آدم خودشو موعظه کنه اثر هم داره، موعظه کنه خودش، موعظه کنه بشینه بگه که چند سالته، به خودش بگه 60 سال. این 60 سال یعنی تو 60 و 365 شبانه روز تو این دنیا زندگی کردی، 60 و 365 شب، 60 و 365 روز چقدر میشه؟ یعنی 60 سال چند تا شب میشه؟ 60 سال چند تا روز میشه؟ حالا خودشو موعظه کن، تو این 60 و 350 شب اگر شبی یه گناه کرده باشی، تو این 365 روز اگر روزی یه گناه کرده باشی، اینا رو جمع کن، ضرب در هم کن، ببین چقدر میشه. نمیخوای توبه کنی؟ نمیخوای به عمر گناه خاتمه بدی؟ نمیخوای؟ تو این 60 شب یعنی 60 سال 60 و 365 شب چند تاشو بلند شدی قبل از اذان صبح 11 رکعت؟ این نمازی که به پیغمبر واجب بود ولی به ائمه مستحب بود، چند شب بلند شدی خوندی؟ اصلا تو این 60 سال این نماز رو نوبر کردی مثل خیار اول بهار، زردالوی اول تابستون که میری میبفروشی، آقا زردالو چند کیلو؟ 70,000 تومان. عیب نداره، نوبره، یه بار بخرم بعد میمونم تا ارزون بشه. چند بار نماز شب رو نوبر کرده؟ چند بار تو تاریکی شب یه 2,000,000 تو پاکت گذاشتی رفتی در خونه مستعدی که میشناختیش اینا از زیر در دادی تو، رو پاکتش هم نوشتی مال خودته، منتظرم نباش بفهمی مالک مال خودت. چند تا ببینی دادم خودشو موعظه کن. و سوم، قبولون لمن ینسهوه، مؤمن نیازمنده که خیرخواهی و موعظه دیگرانو بپذیره. و قبولون لمن ینسهوه. خب این مقدمه بحث امروز. حالا ادامه مباحث چند روز گذشته، جبرئیل محضر وجود مبارک رسول خدا مشرف میشه، پیغمبر به اون با عظمتی، پیغمبری که مرحوم حاج مله هادی سبزواری، این فیلسوف کم نظیر قرن 13 میگه تو اسم اصلیش دو تا میم وجود داره، تو اسم اصلیش یه میم اول اسمشه، بعد ه میم دومه، بعدش داله. میگه اسمش 4 حرفه، 4 حرف. خیلی جالبه، نمیدونم از چند هزار سال قبل از میلاد مسیح فلاسفه عالم میگفتن جهان بر 4 رکنه: آب، آتش، هوا و نور. 4 رکن. خیلی عجیبه. البته الان عناصر از 100 و چند تا هم گذشته کشفش، ولی باز همه بر میگرده به اون مسائل اولیه. میگه این نام چهار تا حرف داره، دو تا میم توشه. میگه میم اولش که ظاهره، چون قاطی اسم نی، اول ظاهر قابل دیدنه. میگه این میم با دلیل هم میاره، میگه که دلیل بر اینه که پیغمبر اسلام آگاه به تمام علوم ملکی بوده. اما میم وسطی که خود پنهان جلو چشم نی، خیلی اون میم اولی جلو چشمه، این میم دومی که یه خود حالت پنهانی داره زیر ه و داله، میگه این اشاره به علوم ملکوتی و غیبی و پنهانه. این انسان دارای علوم ملکی و ملکوتیه، اون وقت چقدر تواضع داره که به جبرئیل که به گرد راهش نمیرسه. همه هم نقل کردن، کم کتابی نقل نکرده، خیلی کتابا نقل کردن که وقتی در معراج همسفر پیغمبر شد، در مقام چهارم دیگه پر نزد. رسول خدا فرمود چرا نمی آیی؟ چرا نمی آیی؟ تو مگه همسفر من نیستی؟ گوی یا رسول الله، به اندازه بال مگس از اینجا که هستم جلوتر بیام به کل می سوزم، خاکسترم هم میره به باد، من دیگه قدرت مسافرت بیشتر رو با تو ندارم، رفتن بیشتر مال توه، جای توه. اون وقت پیغمبر به جبرئیل میگه اذنی منو موعظه کن. این موعظه خواهی ارزش، قبول موعظه ارزش، عمل به موعظه ارزشه. ارزش. یه روایت جالبی هم مرحوم مجلسی نقل میکنه، میگه پروردگار عالم به موسی گفت موعظه، قبل از اینکه کسی رو موعظه کنی خودتو موعظه کن. موسی قبل از اینکه واعظ کسی بشی خودتو موعظه کن. جبرئیل هم قبول کرد، تعارف نکرد که اختیار دارین، آقا شما عالم ملک و ملکوتی، من شما رو موعظه کنم؟ خب بعد موعظه خواهی ارزشه، قبول موعظه هم ارزشه، عمل به موعظه هم ارزشه. یه وقتی یه لات چاقوکش عرق‌خور نوچه دار، و من اخلاق لاتا رو میدونم از جوانی که منبری شدم، خیلی طرف اینا رفتم، با اینا خیلی نشستم، تو قهوه خونه ها با هاشون نشستم، تو خونه هاشون با هاشون نشستم، تو جلسات باشون، فکر نمی کنم آخوندی اندازه من قهوه خونه رفته باشه، چون من عاشق لاتا بودم، دوستشون داشتم، دوستشونم داشتم، هیچ وقتم باشون درگیر نمی شدم که این کارا چیه می کنی، خیلی بده، خیلی زشته، نه، فقط رفاقت. اونام تو این خط رفاقت خط می گرفتن، کم 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 آروم می شدن، کم 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 از کاراشون دست بر می داشتن، کم کم تبدیل می شدن به یه مؤمن واقعی، به یه مؤمن حقیقی. و اینایی که من باهاشون آشنا شدم، که یکی دو تاشون هم مال همین محدوده ها بودن، حالا چون خیلی محترمن من اسمشون رو نمیبرم، دو تاشون تو همین منطقه بودن که تمام لاتای شرق تهران و غرب تهران و بالای تهران و پایین تهران اصلا از اسم این دوتا میترسیدن، چه برسه به خودش. اینا خیلی هم زیبا مردن، خیلی، یعنی مکهشون رو رفتن، کربلاشون رو رفتن، تمام اموالشون رو پاک کردن، اموالی که از دیگران برده بودن رفتن یا پس دادن یا حلالیت طلبیدن. حالا یه دونه از این عرق‌خورای چاقوکش گردن کلوفت نوچه دار تو کوچه به وجود مبارک مرحوم علامه محمد تقی مجلسی، نه پسرش محمد باقر، برخورد. به مرحوم مجلسی گفتش که شما آخونده چی میگی؟ چی میگی؟ حرف حسابتون چیه شما آخون؟ مرحوم مجلسی فرمود تو حرف حسابت چی؟ اول تو حرف حسابتو بزن تا من حرف حسابمو بزنم. تو چی میگی؟ لاته گفتش که ما میگیم نمک کسی رو خوردی نمکدون نشگن، بی معرفت بی مروت. گوی حرف ما. مرحوم مجلسی گفت خیلی حرف پر قیمتیه، خیلی عالیه. حالا به من بگو خودتو 60 سال نمک خدا رو خوردی، چرا دائما نمکدون شکستی؟ لاته سرش رو انداخت با این زار زار گریه کرد، گو نمی فهمیدم. گو حالا که فهمیدی میخوای چیکار کن؟ گو حالا که فهمیدم میخوام صبح و ظهر و شب بیام پشت سرت نماز بخونم، حرفاتو گوش بدم، آدم بشم، بعد بمیرم. تموم شد موعظه. یعنی مرحوم مجلسی انقدر زرنگی کرد که موعظه رو از خود اون لاته گرفت، نصیحت و خیرخواهی رو از اون لاته گرفت. خب اذنی جبرئیل منو موعظه کن. عرض کرد یا رسول الله اش ماشه، هر جوری دلت میخواد زندگی کن، ولی این زندگی به یه کوچه بن‌بستی ختم میشه به نام مرگ که هیچ راه در رو نداره. اش یعنی زندگی کن، ماشت یعنی هر جوری دلت میخواد. میخوای خیلی خوب زندگی کن، میخوای خیلی بد، میخوای در بندگی زندگی کن، میخوای در کبر، میخوای با خدا بساز، میخوای با شیطون بساز، هر جوری دلت میخواد زندگی کن. ولی این زندگی کوچه بن‌بست داره به نام مرگ که داره عالم افرادو به این کوچه بن‌بست میبره. تای کوچه که رسیدن سر و کله ملک الموت پیدا میشه، هیچ راه فراری هم وجود نداره. حالا اگر این زندگی آلودگی بود، گناه بود، ناپاکی بود، ظلم بود، معصیت بود، بعد اینکه به این کوچه بن‌بست رسوندن تو مردی، باید بری پیش پروردگار، انا لله و انا الیه راجعون. حالا خدا یک کلمه ازت میخواد بپرسه، با بودن انبیاء من، با بودن قرآن، با بودن اهل بیت، با بودن این همه عالم واجد شرایط، نه آدمی که عموم عباده، عالم واجد شرایط که به درد آخرتتون میخورد، چرا این همه آلوده زندگی کردی؟ اونجا میخوای چی بگی؟ این آخر جاده است، کوچه بنبست، علاجم ندید. یکی از بزرگترین شخصیت‌های جامعه ما ابن سیناست که مال هزار و چند سال پیشه. ایشون قدرت علمی بالایی داشت، بالا، انقدر این قدرت علمیش بالا بود که هنوز کتاباش اررده خارج نشده. شفایش کتاب درسی، قانونش کتاب درسی، منطقش کتاب درسی، اشاراتش کتاب، اصلا خارج نشده. اینقدر این آدم قوی بوده مغزش و محکم. این آدم اومده نشسته این ربایی رو گفته. از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل. بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد، یعنی هر گرهی وا شد. با علم، با مغز، با عقل هر بند گشاده شد، مگر بند عجل. اما گره مرگو نتونستم وا کنم. خودشم سر 57 سالگی مرد. یعنی با اون همه عظمت علمی و طبیش به 60 سال نرسید. نرسید. کوچه بن‌بست، راهی در رو نداره. پیغمبر عظیم و شأن اسلام سر 63 سالگی مثل 2-3 روز دیگه 28 سفر به این کوچه رسید و راه درون نداشت. انک میت و انهم میتون. حبیب من میمیری و این مردم هم میمیرن. این کوچه راه درون اصلا نداره. انک میت و انهم میتون. کلاس هفتم بودم دبیرستان. اون وقتا که 12 کلاس 6 تا 6 تا پشترم بود، اینا هم حالا همین کارو کردن، پشیمون شدن از اون بند و بساط، دوباره کردن 6 تا و 6 تا. تو کلاس هفتم یه معلمی برا ما اومد، معلم ادبیاتمون بود، خدا رحمتش کنه، خیلی بزرگوار بود، خیلی با محبت بود، خیلی عاشق رشد بچه‌ها بود، خیلی. هر باری که میومد تو کلاس میگه یه شعر پا تخته براتون بنویسم. من خیلی شعرهایی که حفظم مال همون استاده. یه بار اومد تو کلاس پا تخته نوشت. قصه شنیدم که بلعلا همه عمر، بلعلا ابوالعلاء معرضی، یه دانشمند قویی بوده اما بیدین بوده. قصه شنیدم که بلعلا همه عمر لحم نخورد و زوات لحم نیازرد، از گوشت نخورد به عمرش. آدم بدبینی هم بود به جهان و به مردم و حتی به پدر مادرش، که وقتی داشت میمرد به خانوادش گفت سنگ قبر که بر من میذارین اسم منو روش ننویسین، فقط رو سنگ قبر بنویسین هازا جنایت و عبی، به دنیا اومدن من جنایت بابام بوده. خیلی آدم بدبینی بود، آدم خوبی نبود. اما خیلی دانشمند. دانش بدون دین چه فایده داره؟ چه فایده؟ هنر بدون دین چه فایده داره؟ بیان بدون دین چه فایده داره؟ اینا که آدمو نجات نمیده. قصه شنیدم که بلعلا همه عمر لحم نخورد و زوات لحم نیازرد، در مرض مرگ با اشاره دکتر خواجه وی جوجه با برای وی آورد. این کارگرش یه سوپ آورد، یه جوجه مرغ تو سوپ پخته بودن و انداخته بودن. خواجه چون تیر کشته دید برابر، اشک تحسر زهرد و دیده بیاب شد، گریه کرد، گفت که ای تیر مرغ، از چه شیر شرزه نگشتی تا نتوانند تو را کشند و تو را خورد؟ مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. بعد تمام توان آدمو میگیرن، چارشونه بودن آدمو میگیرن، چشم و گوش آدمو میگیرن. یه گوشت ویل تو خونه تو رخت خواب بیندازن آدمو، آدمی که تو گود زورخونه 200 شنو میرم، آدمی که سنگین ترین دمبلا رو 80 تا کار میکرد، آدمی که سنگ میزن، اینا رو من دیده بودم، خودتونم دیدین. پهلوانای زورخونه، من خیلی زورخونه میرفتم، پهلوانایی داشتین زورخونه، من بعضی هاشون آخر اوم دیدم این یه گوشت لخت تو رخت خواب افتاده بودن، باید می شستنشون، باید همپرسشون می کردن، باید نمی دونم چیکار می کردن. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این نصیحت اول. اش ماشه فعین نکمیتون. البته یه مقدار دیگه توضیح داره که با کمک آیات و روایات فردا براتون عرض میکنم، با لطف خدا، با خواست خدا. من از قالو بلا تشویش دارم، گناه از برگ داران بیش دارم. چو فردا نام خانان نام خانم، مدر کف نام سر در پیش دارم. صدای قرآن شنید، ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا، اومد جلوی محمل دو سه شبانه روزه، این خواهر برادر رو ندیده، چشمش به سر بریده بالای نیزه افتاد، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ حسین من اگه با من حرف نمی زنی من طاقت میارم، اما با این دختر کوچکت که در دامن من خیره خیره داره تو رو نگاه میکنه حرف بزن. نزدیک قلبش از کار بیفته. نوجوان بودم، بقیه این مصیبت رو از یکی از علمای تهران شنیدم. اون مدرکش هم میگفت که این بچه مرتبه با بابا شروع کرد حرف زدن. گفت بابا برگرد، ما بچه ها عهد میکنیم دیگه آبستون نخو. ما تعهد میدیم دیگه تو رو ناراحت نکنیم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، أيد وانصر إمام زماننا.